رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس. صبر تاریخی مردم غزه مقابل وحشیگری های رژیم صهیونیستی یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشید.
شهادت بیش از 80 فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها همزمان با گذشت یک شبانه روز از قطعنامه شورای امنیت. شهادت 21 نفر از جمله 10 کودک فقط در بمباران رفح. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دیرالزور یک مستشار سپاه پاسداران در سوریه به شهادت رسید.
محفل بزرگ قرآنی امام حسنی ها با حضور گسترده مردم در ورزشگاه آزادی تهران
و بومیسازی نسل جدید کارت های پردازشگر، مغز تجهیزات پیشرفته در تجزیه و تحلیل اطلاعات، دستاوردی کاربردی در تجهیزات نفتی و سامانه های هواشناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر سه‌شنبه در دیدار آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کشتار مردم غزه و نسل کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متاثر می‌کند افزودند. جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع حمایت افکار عمومی بین المللی و همچنین افکار عمومی جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه را مهم ارزیابی کردند و گفتند اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاومت فلسطین تاکنون بسیار خوب و جلوتر از دشمن صهیونیستی بوده است و باید در این زمینه بیش از پیش اقدام شود. ایشان همچنین یاد شهید العاروری از رهبران حماس را که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. این شهید بزرگوار شخصیت برجسته‌ای بود که عاقبت مبارک شهادت پاداش خداوند متعال به مجاهدت‌های وی بود. آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و به خصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت صبر و ایستادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 ماه که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. رئیس دفتر سیاسی حماس با تاکید بر اینکه عملیات طوفان الاقصا اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارت های سنگینی را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و زخمی شدند افزود جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست هاست زیرا رأسا هدایت جنگی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. وی در پایان خطاب به رهبر انقلاب تأکید کرد به جناب عالی اطمینان خاطر می دهم که به رغم همه وحشیگری ها و جنایات و نسل کشی که در غزه در جریان است مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستاده اند و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد ذره ای به اهداف خود دست یابد.
رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار با وزیر امور خارجه گفت رژیم صهیونیستی در تحقق همه اهداف نظامی خود شکست خورده و حمایت‌های سیاسی خود را حتی در شورای امنیت از دست داده است. اسماعیل هنیه قطعنامه شورای امنیت درباره آتش بس در غزه را دیرهنگام توصیف کرد و گفت این قطعنامه نواقصی دارد که باید برطرف شود.
قرار به حد ذاته يؤشر على ان الاحتلال الاسرائيلي
تصویب این قطعنامه به نوبه خود نشانه آن است که اشغالگران اسرائیلی در انزوای بی‌سابقه سیاسی از زمان اشغال فلسطین قرار گرفته است و آمریکا توانایی تحمیل کردن اراده اش به جامعه جهانی را ندارد.
رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین در آستانه روز جهانی قدس از همه امت‌های اسلامی خواست که برای حمایت از مردم غزه در مراسم این روز حضور گسترده داشته باشند.
دبیر کل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین گفت راهپیمایی روز جهانی قدس امسال با شعار طوفان الاحرار برگزار می شود. سید مشتبه ابتهی:
اسم شعار امسال طوفان الاحرار گذاشته شده که خب حالا این خودش مد نظره که تحت عنوان طوفان الاحرار این حرکت شکل بگیره که امیدواریم انشاءالله این حرکت به خوبی انجام بشه و امسال همونطور که فرمودن یک سال جدید و یک روز قدس نو و ابتکار عمل جدی در میدان باشه که انشاءالله آثار و برکاتش به مردم قهرمان غزه برسه.
سردار رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس هم گفته 6 ماه گذشته فرصت تاریخی برای همه دنیا بود که با نیات رژیم صهیونیستی و پدیدآورندگان این رژیم آشنا شوند و روز قدس اجازه نخواهد داد عملیات روانی دشمنان برای به فراموش سپردن این مسئله محقق شود.
ادامه محاصره مراکز درمانی غزه با وجود قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس. هلال احمر فلسطین اعلام کرد فعالیت بیمارستان عمل در خان یونس پس از حمله صهیونیست‌ها و تخلیه آن متوقف شد. از بیمارستان شفا در شمال غزه هم خبر رسیده. صهیونیست‌ها به بازداشت نیروهای درمانی ادامه می‌دهند. گزارشگر ویژه سازمان ملل امروز هشدار داد تل آویو همه غیر نظامیان در نوار غزه را سپر انسانی یا کمک کننده به حماس می‌داند و برخلاف همه معیارهای جهانی به آنها حمله می کند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد امروز با ادامه بمباران های رژیم صهیونیستی دست کم 81 نفر شهید و 93 نفر زخمی شدند. شمار شهدای دانش آموز هم در کمتر از 6 ماه به بیش از 5800 نفر رسید.
درگیری های شدید میان رزمندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در اطراف مجتمع بیمارستانی شفاء غزه ادامه دارد. رسانه ها با انتشار تصاویری از هدف قرار گرفتن یک تانک و 2 بولدوزر رژیم صهیونیستی با راکت یاسین 105 در بیت هانون خبر دادند. گردان های شهدای الاقصا هم اعلام کرد یک پهپاد اسکایلار که رژیم صهیونیستی را در آسمان بیت هانون در شمال نوار غزه سرنگون کرده است. جنبش حزب الله هم بار دیگر مهمترین پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی، پادگان برانیت و 2 مقر نظامیان اشغالگر را در شهرک صهیونیست نشین آویویم هدف قرار داده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از آتش سوزی در یک کارخانه در شهرک آویویم بر اثر حمله موشکی خبر دادند.
بهروز واحدی از مستشاران سپاه در حمله بامداد سه‌شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیر حضور سوریه شهید شد. شهید واحدی از نیروهای سپاه قدس و بسیجی حوزه شهید صدوقی ناحیه امام حسین علیه السلام کرج بود. از این شهید مدافع حرم یک فرزند 2 ساله به یادگار مانده است. اطلاعات تکمیلی و زمان تشییع پیکر مطهر این شهید متعاقباً اعلام می شود.
برپایی بزرگترین محفل قرآنی ایران همزمان با روز ولادت امام حسن مشتبه علیه السلام، محفل قرآنی امام حسنی ها در ورزشگاه آزادی برپا شد.
سه‌شنبه 7 فروردین سال 1403 است و ما شاهد حضور بزرگترین محفل قرآنی هستیم.
جمعیت از ساعتها قبل از شروع محفل قرآنی امام حسنی ها راهی استادیوم شده بودند.
زود نیست اومدی؟
زود نیست، ما از صبح منتظر بودیم که به این ساعت برسیم که بیایم.
همه عشق و سنم اینجا هستن، پیر، جوون، نوجوون، خانم، آقا، باشه میگه پیر خودتی، باشه جوون، خوشگی،
هر چی داریم از قرآن داریم، نمک سفرمون هم از قرآن و اهل بیت داریم.
به عشق امام حسن کریم اهل بیت من با بچه‌هام اومدم و خیلی دوست داشتم بچه‌هام همچین جمعی باشن.
به خاطر عظمت قرآن اومدم امروز اینجا.
ادی با دوست و رفقا و کلن اهل محل آمده بودن.
دوست داشتیم با هم باشیم. محفل قرآنی همه با هم باشیم.
و برخی آن با اعضای محفل خانگی قرآنی خودشون شرکت کرده بودند.
اینکه جلسه خانگی قرآن همه اومدید علت چیه؟
علت فقط این که بگیم که با ما قرآن رو پایدار نگه می‌داریم.
علت اینه که می‌خوایم قرآن رو باز کنیم برای جوونا، برای بچه‌هامون.
قرآن باید تو خونه باشه، سر سفره مردم باشه، غذای روح آدما باشه.
بگو یا علی.
حضور جوانان و نوجوانان هم چشمگیر بود.
جشن اومدیم که به امام حسن بگیم که خیلی دوستش داریم،
قرآن یاد بگیریم، بفهمیم قرآن معنیش چیه، بدونیم از طرف خدا اومده چه ارزشی برای ما داره.
اما نکته قابل توجه اینجا بود که بسیاری از شرکت کنندگان خانوادگی راهی این محفل قرآنی شده بودند.
همه خانوادگی اومدید؟ چرا؟
اینا هم یاد بگیرن دیگه، راه روش امامامون رو یاد بگیرن.
کیا اومدید؟
همسرم، پدر خانمم، مادر خانمم.
و این چه تأثیری داشته تو خانواده ها؟
خیلی بچه هامون الان خیلی دارن تأثیر میگیرن تو زندگی هاشون. همین که تو جمع میشینیم با آیه قرآن دارن صحبت میکنن خودش کلیه.
در واقع میلاد امام حسن مشتبه و نیز برنامه تلویزیونی محفل علت حضور این جمعیت در این مراسم جشن بود.
علاقمندی به برنامه محفل که باعث آشنای مردم با قرآن شد دیگه، یعنی اونسی رو با قرآن برقرار کرد.
برای برنامه قرآنی چرا اینقدر مخاطب داره؟
چون دیگه با خدا راز و نیاز میکنه.
از اون موقعی که این برنامه دیدی چقدر تو زندگی تاثیر داشته، تو کارا، تو رفتارات؟
بیشتر قرآن خوندم، نماز خوندن رو شروع کردم و روزه گرفتم.
مراسم بیاد شهدای غزه هم بود. برنامه تلویزیونی محفل بعد از این مراسم تا پایان ماه مبارک رمضان از شبکه 3 سیما با مردم همراه خواهد. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
کاهش 28% تلفات جاده‌ای یک موفقیت است اما کافی نیست. معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان این مطلب گفت با وجود اتفاقات خوب در بخش تجهیزات و اقدامهای نرم‌افزاری تا نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم. آقای مخبر با تأکید بر ضرورت تصویب قوانین بازدارنده برای رانندگان بی احتیاط گفت در 2 سال گذشته 50% نقاط حادثه خیز جاده های کشور اصلاح شده و تا پایان امسال اصلاح بقیه نقاط حادثه خیز در دستور کار است.
یکی از تصمیماتی که گرفته شد روی این موارد بود، روی جاهایی که گلوگاه شده و اونجا به هر حال مسیر تنگ میشه، ماشینا معطل میشن، خب سخت یه مسیر 2-3 ساعتی رو 10-12 ساعت رفتن هیچ موضوعیت نداره. امروز ان شاءالله با این تصمیماتی که وزیر محترم راه گرفتن و استاندار داره پیگیری میکنه، امیدواریم یه بخشی از اینا رو هم تا سال آینده حل کنه.
معاون اول رئیس جمهور گریزی هم به صنعت خودروسازی کشور زد و با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی گفت خودروسازان نباید با تولیدات کم کیفیت جان مردم را به خطر بیندازند.
خودروساز موظف اشکالات را رفع کنه. من بعضی از موارد دیدم در بعضی از شرکت‌های خودروسازی یک سال این تعهد داده که بعضی از کارها را انجام بده، نداده. بعد تحت فشار قرار میده که حالا اینی که انجام ندادم اجازه بدید بیاد تو بازار. خلاصه این چه معنایی داره؟
از 24 اسفند تا امروز 510 نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند. رئیس پلیس راهور گفت مهمترین علت تصادفات سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی است. سردار حسینی همچنین از ترافیک پرحجم در جاده های کشور به ویژه جاده های شمالی خبر داد.
محورهای شمالی و همچنین محور امام رضا، آزادراه تهران، قم، تهران، قزوین از بار پرحجمی برخوردار هستند، ولی عمده مشکل ما الان در 2 محور چالوس و حراز هست. اگر هموطنان عزیز قصد عزیمت به استانهای شمالی رو دارند، از 2 محور فیروزکوه و همچنین آزادراه تهران قزوین رشت استفاده کنید که شرایط مناسب تری داره.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید کارت‌های پردازشگر را تولید کنند. این محصول به عنوان مغز تجهیزات پیشرفته در تجزیه و تحلیل اطلاعات کاربرد دارد و در تجهیزات نفتی و سامانه‌های هواشناسی استفاده می‌شود.
سانتریفیوژ سنگ مخزن نفت، دستگاهی که جدا از قطعات اولیه، موتور اصلی مغز متفکری است که داده‌های سنگ مخزن را تحلیل می‌کند. قربانی، مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
اون چه که این ماشین رو خیلی خاص و خیلی های تک کرده، برد الکترونیک این ماشین هست که باید بتونه اطلاعاتی که بهش میرسه رو با سرعت 1,000,000 ثانیه پردازش بکنه.
کارت های پردازشگری که تفکیک مرسولات پستی را هم هوشمند کردند. نظیفی، فناور:
سورت این مرسول برسه پردازش تصویر بابت خانش بارکوت های پستی هست که مدل بارکدهای QR و میله‌ای قابلیت پردازش داره.
کاربرد دیگر این پردازشگرها در سامانه‌های هواشناسی است، جایی که کارت‌های پردازشگر چند هسته‌ای تحلیل و تفسیر داده‌ها را باید بدون خطا انجام دهند. مولایی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
حوزه هواشناسی حوزه‌ای که دیتاهای خیلی زیادی داره که هم باید کپچر بشن، تسخیر بشن، هم باید پردازش بشن.
برای تحلیل و تفسیر داده در زمان کمتر، پردازشگرهای چند هسته‌ای مبتنی بر فناوری روز ساخته شده.
مبتنی بر تراشه FPGA سری آلترا اسکیل، دنیای از منابع پردازشی رو در اختیار توسعه دهنده‌ها قرار میده.
قطعه الکترونیکی که جواب مسئله را در کمترین زمان محاسبه میکند.
این سولوشن ما کمک میکنه که بتونیم الگوریتم‌ها و محاسباتمون رو به صورت زمان حقیقی به نتیجه برسونیم.
فناوران قرار است در نسخه جدید این قطعه را در معرض ضربه قرار دهند تا مقاومتش را بسنجند. مولایی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
مثلا داخل یک نیروگاه باشه، داخل یک مثلا سیستمی باشه که مثلا متحرکه، یا اتومبیل خودران باشه.
مزیت رقابتی پردازشگرهای پیشرفته خدمات پس از فروش است.
شرکتایی بودن که یه مدت ما کار می‌کردن، بعد رفتن نمونه برده چینیشو خریدن، خدمات دریافت نکردن، دوباره برگشتن اومدن با ما کار کردن. بحث پشتیبانی اینجا مطرحه، خدمات پس از فروش مطرحه.
حالا با ساخت این دست محصولات، فرایند تحلیل و بررسی داده‌های هواشناسی 0 تا 100 با تجهیزات بومی انجام می‌شود. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر نیرو از آبرسانی به 5000 روستا تا پایان سال 1402 در طرح جهاد آبرسانی خبر داد و گفت در این طرح تا پایان امسال آبرسانی به 5000 روستای دیگر به پایان می‌رسد.
جزیره 1500 کیلومتر مربعی قشم، بزرگترین جزیره خلیج فارس، جزیره زیبا در میان آب‌های نیلگون، اما گلایه‌های مردم از کم بوده آب.
زندگی آدم آب دیگه، وقتی آب اینه حیات دیگه نیست.
باغ داشتیم، همه از بین رفته.
در گذشته یکی از روش‌های تأمین آب اهالی اینجا برکه یا همان آب انبار بود.
این برکه ها کارشون به چه صورت بود؟ آب بارون جمع‌آوری میشد و در برکه اول وقتی آب پر میشد سریز میشد و از همین کانال ها به سمت برکه های بعدی میرفتش.
سفری زاده، مدیر آب و فاضلاب منطقه 2 قشم:
آب شیرین‌کن‌ها که اومده اعداد شده در سطح جزیره، خدا رو شکر دیگه نیازی به این برگان نداریم.
با توجه به کاهش بارندگی در سالهای اخیر، اهالی این شهر از نحوه تأمین آب میگویند:
همش تانکرهای ذخیره هستش.
قبلا چاه داشتیم، چاه عمیق داشتیم با چیز این پرومبی ها از قدیمی ها که میگن، با اینا آب بالا میومد، به شهر خودش میومد.
حالا جهاد آبرسانی به روستاهای کشور یکی از طرح‌های وزارت نیروز که از سال 1401 آغاز شد. بر همین اساس هم دسترسی به آب پایدار شد یکی از مهمترین محورهای سفر بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهور به استان هرمزگان. رضایت مردم از تامین آب پایدار:
تقریبا 10 روز 15 روز یک ماه خیلی عالی، آب کم بود، آب نداشتیم.
بعد از 40 سال ما به آب واقعی رسیدیم.
البته هنوز آب کم است و برای رسیدن آب پایدار به روستاهای اطراف قشم، اقدامات دیگری مثل احداث آب شیرین کن در حال انجام است. صفا بخش، مجری احداث خط لوله آب قشم:
خط لوله انتقال آب شیرین کن مرکزی به بخش درگان، شهر درگان. بخش مرکزی مون که به اصطلاح آب شیرین کن ما میگیم به دو بخش تقسیم شده، یه بخشش به سمت شرق درگاه میاد، یه قسمتش بر به سمت غرب میره لافت که به بحر برداری رسیده. تموم شده برای بخش شرقی که درگهان و رمکان میشه از 16 کیلومتر 5 کیلومتر مانده.
آنطور که شرکت آب و فاضلاب و استان هرمزگان اعلام کرده، با اجرای طرح جهاد آبرسانی ظرف 2 سال آینده مشکل تأمین آب 200 روستا در این استان برطرف میشود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از تخصیص 10,000 میلیارد ریال از منابع این صندوق برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر خبر داد. آقای اسماعیلی گفت بر اساس تفاهم صورت گرفته با بنیاد مسکن، این میزان اعتبار صرف تهیه و تضمین 2313 دستگاه آسانسور با تجهیزات خواهد شد.
با دستور مساعد مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از مسیر صندوق و از طریق منابع مدنظر وزارت راه و شهرسازی، قرارداد و توافقنامه‌ای با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شد.
رئیس کل گمرک گفت 11,236 دستگاه خودروی سواری به ارزش 223,861,000 دلار در سال 1402 ترخیص قطعی شده است. رضوانی فرافزود سایپا با 2349 دستگاه، ماموت خودرو با 1144 دستگاه و معین خودروی ایرانیان با 980 دستگاه سه وارد کننده اول خودروی سواری به لحاظ ارزش در سال 1402 بودند. همچنین واردات 8712 دستگاه خودروی سواری به ارزش 155,603,000 دلار توسط 10 شرکت خودروساز و مابقی از سوی سایر واردکنندگان انجام گرفته است. در سال 1401 فقط 411 دستگاه خودروی سواری به ارزش 13,384,000 دلار وارد کشور شد.
سازمان راهداری اعلام کرد از ابتدای سفرهای نوروزی تا روز گذشته 2,219,000 تردد خودرویی بین استانی در راه‌های کشور ثبت شده است. رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی هم از افزایش ساعت کار اماکن گردشگری از جمله موزه‌ها پس از افطار و اجرای برنامه‌های متنوع برای گردشگران در استان‌ها خبر داد.
تقاران ماه مبارک رمضان با عید نوروز و دید و بازدید اماکن تاریخی و تفریحی پس از افطار با انجام برنامه‌های گردشگری. زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
با توجه به ویژگی‌های ماه مبارک رمضان و خدماتی که باید به مردم داده بشه، به هر حال یه جاهایی که مردم ازدحام زیادی دارن گردشگران، مسائل تغذیه اونها مهمه، رستوران ها مهمه، این که تلاقی پیدا نکنه با سایر قوانینی که باید توی در واقع محیط جامعه توجه بشه بهش، اینا نیاز به یه برنامه ریزی داشت که الحمدلله انجام گرفت.
شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری:
فعالیت در واقع موزه ها و پایگاه در واقع میراث فرهنگی متناسب با در واقع ایام نوروز در قالب مراکز از ساعت 10 تا در واقع بعد از افطار ادامه فعالیت میده. بیش از 1,000,000 نفر در این ایام به صورت تمام وقت یا پاره وقت، به صورت در واقع اجباری یا در واقع به صورت وظیفه یا داوطلبانه مشغول خدمات رسانی به مسافران هستن. ابتکاری که امسال شروع شده معرفی شهرهای جایگزین و مکمل قبل از سفرهای نوروزی هستن.
امسال با توجه به تقارن تعطیلات با ماه مهمانی خدا، عمده برنامه هایی که برای گردشگران تدارک دیده شده پس از افطار برگزار می شود. موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی:
بحث شاهنامه خوانی و نقال خوانی در سطح شهر و مراکز اسکانشون و بحث قرار عاشقی که در چند نقطه از شهر پیش بینی شده از مساجد شروع میشه، نوجوانان به همراه خانواده ها در 4 نوبت مشرف میشن به حرم.
ادیب، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری اردبیل:
برنامه‌های متنوعی برای ساعت بعد از افطار در مجموعه‌های گردشگری ما، در مناطق گردشگری و مخصوصا در محل مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و نگارخانه خطای پیشبینی شده.
مسافران نوروزی همچنان می توانند شکایات و نظرات خود را با ستاد هماهنگی خدمات سفر به شماره 09629 در میان گذارند. نسرین وکبور، خبرگزاری صدا و سیما.
خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش آمدید و یک گزارش از فوتبال رو تقدیم حضورتون میکنم. تیم ملی ایران تلسم نبردن ترکمنستان در عشق‌آباد رو شکست و ضمن صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، جواز حضور در جام ملت‌های آسیا رو هم از آن خودش کرد.
تیم ملی کشورمون در مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2026 به مصاف ترکمنستان رفت که این بازی در نهایت با برتری یک گله شاگردان قلعه‌نویی به پایان رسید. تیم ایران از همون ابتدا بازی مالکانه‌ای رو به نمایش گذاشت و میتونست دقیقه 20 توسط محبی به گل برسه، اما ضربه سر این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت. دو دقیقه بعد قائدی بهترین بخت رو برای باز کردن دروازه ترکمنستان از دست داد و در عین ناباوری دروازه خالی رو نتونست باز کنه. اما در وقت‌های اضافه نیمه دوم، مهدی قائدی روی اشتباه مدافعان حریف با یک شوت زیبا موفق شد هم اشتباهش رو جبران کنه و هم ایران رو پیش بندازه. در نیمه دوم ترکمنستان پرتلاش ظاهر شد، اما ایران هم در طول بازی موقعیت‌هایی رو به وجود آورد که نتونست از اونها استفاده کنه. مهمترین موقعیت میزبان نیز در وقت‌های تلف شده روی ناهماهنگی خط دفاعی رخ داد که توپ با خوششانسی ایران در چارچوب قرار نگرفت تا تیم ملی به 3 امتیاز این بازی برسه. قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:
اجازه بدید به تیم ترکمنستان به خاطر بازی خوبی که انجام داد تبریک بگم، اما در ابتدا باید بگم این زمین لذت فوتبال بازی کردن را گرفت و از AFC و فیفا تعجب میکنم که چطور اجازه دادن در این زمین بازی بین‌المللی انجام شود.
با این پیروزی ایران 10 امتیازی شد و صعودش رو به دور سوم انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا قطعی کرد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
و تیم فولاد سیرجان به فینال لیگ برتر والیبال ایران صعود کرد. در دور برگشتی نیمه نهایی رقابت شاگردان بهروز عطایی در تیم فولاد سیرجان 3-2 پیکان و تهران شکست دادن و با 2 برد پیاپی گام به دیدار نهایی رقابت لیگ برتر والیبال کشورمون گذاشتن. شب خوش.
دمای از روز چهارشنبه تا روز جمعه در سواحل جنوبی دریای خزر روند کاهش دما اتفاق میفته. بارش هم با توجه به عبور امواج به صورت پشت سر هم در این مناطق انتظار داریم که بارش ها رو در بخش های شمال غربی کشور، همچنین سواحل جنوبی دریای خزر و در بخش های شمال شرقی کشور در استان خراسان شمالی شاهد باشیم. به سبب وزش باد در روز چهارشنبه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز هم مواج پیش بینی میشه.
امروز چهارشنبه 8 فروردین 1403 هجری شمسی، 16 رمضان 1445 هجری قمری و 27 مارس 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:58 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران. جلوه‌گاه آ